أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. خدا را شاکریم که بهمون توفیق داد تا صفات اولیای خودش را در این زیارت مبارکه جامعه کبیره بر زبان بیاریم و انشاءالله قلبمون رو متذکر کنیم. خب خودتون میدونیم که زیارت را یکی از محبین حضرت از حضرت تقاضا کرده، یعنی طرف اول متوجه است که باید به این ذوات مقدسه عشق ببرزد، یاد گرفته است که خدا دستور داده است که مودت فعل قربا را پیشه خودتون قرار بدید. در این فرهنگ خوب تقاضاش از حضرت همینه که ابن رسول الله یه راهی یاد ما بدیم که وقتی ما میخواییم با محبوبهای واقعیمون که شما باشید ملاقات کنیم، بهترین شکل ملاقات صورت بگیره، بهترین شکل ارتباط محب با محبوب اینه که صفات محبوبش رو متذکر قلبش کنه تا سنخیت بین محبوب و محب ایجاد بشه. یه قاعده در این که بین محبوب و محب سنخیت ایجاد میشه، یه نحو اتحاد ایجاد میشه، این که مشکلی نیست. اینه که عجیبه، شما میبینید با ذکر صفات محبوب انسان حس میکنه داره در عالم محبوبش زندگی میکنه. خب محبوبش هم آرمانشه. اینه که دو نکته رو عزیزان عنایت داشته باشن، یکی این که انسان حتما محبوب میخواد، دل بی محبوب مرده است. مولوی میگه اگر که یار نداری چرا طلب نکنی، اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی، به خیرگی بنشینی که این عجب کاریست، عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی. به تعجبم که چطوری بدون عشق میخوای زندگی کنی. اینه که انسان حتما محبوب میخواد. وقت ما به ازای این محبوب رو خدا پرورنده است، امام معصوم محبوب اینا میلهای شهوانی اصلا علمای بزرگ و عرفا اینا رو اصلا از حب بیرون میکنه. حب نیست، علک وهم است. حب یا حب به حضرت حق است یا به مظاهر حق، که تو در اون سلسله بحثای مبانی نظری حب اهل البیت به نظر خودمون روشن کردیم که محال از حب به حق منهای حب به مظاهر. حالا بحثش اونجاست. ولی این که بالاخره خدا انسانهایی را آفریده است که ما به ازای حب مطلق گرای ماست در موطن انسانی، خیلی منت سر ما گذاشته. بعد میگه خب هم تو استعداد خوب داشتن، خوب محبت داشتن داری، هم ما به ازای محبت را یه محبوبی گذاشتیم که سر نخوری هر چه جلو بری ببینی عجب همین تو باید بری. شور میاره، شعف میاره. فضای زیارت مبارکه جامعه تکرار صفات محبوبهای حقیقی بشر است. بشر چون محبوبش رو گم کرده نمیتونه روش خوبی را با اینا به کار ببره. اگر الحمدلله شیعه که رو هم رفته وارده تو این قضیه است. حالا برام هم شاید تذکری باشه، قوت قلبی باشه، یکی سلام به مجسمه مطلوب نهایی که دل در گروهشه. این سلام یه سلام عجیبی است. خیلی خدا شرایط عجیب فراهم کرده است که انسان بتونه به امام معصوم سلام بده. یعنی شما در نظر بگیرید که دم جرأت میخواد، دل باید اجازه بده، دل باید باشد وسط. شرایط طوریست که میشه میکنون اولیای خدا یک سلام میدادند و ورق برمیگشت ازشون، خب میفهمدن دارن چه کار میکنن. همه جوانب آماده است. ای دل به سوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع باشد و کاری نمی کنی. اسباب جمع است تو مسئله خوبی که آدم باید به اولیاء معصوم داشته باشه. حالا خودتون مقایسه کنین ببینین آدم با محبوب های وهمی گاهی میخواد یه سلام بکنه چقدر خودش را جمع میکنه، چقدر شرایط رو سعی میکنه فراهم شه، چقدر خوشحال میشه که الحمدلله تونستم امروز سلام بهش بکنم. اون وقت سلام وهمی به هم اندازه بی ثمره. واقعا نمیدونم آدم چی طوری حرف بزنه که آدم شرایط فراهم شده است که به امام و پیامبر سلام کنه. فرما وقت ذکر احوالاتشون عرض کردم این فضای این زیارت بعد از معرفت هست. یعنی چند تا چیز مقدمه این زیارت هست. یکی معرفت به مقامات ذوات مقدسه معصوم تا حدی. دوم تأکید بر محبت به این ذوات مقدسه. شاید اینجا نیست تو مباحث خب به اهل البیت روایتش را بودم. خیلی این روایت عجیب است. شیعه و سنی نقل کردن در کتاب‌های معتبر که جبرائیل آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و عرض کرد سوال نمی کنی. خیلی قشنگه. سوال نمی کنی که چرا پیامبر را مبعوث کردی؟ یعنی سوال نمی کنی که خدا چرا پیامبر را مبعوث کرد؟ خب حضرت میگن چرا سوال میکنه؟ فرما تمام پیامبر را مبعوث کرد برا خوب به تو و خوب به علی ابن ابی طالب. یه باید که از کنم خودم در کتب اهل سنت دیدم ما و ناقل درست، سند درست، سلسله سند درست. خدا رحمت کند مرحوم مجلسی هم تو همین بهار با تمام سلسله سندش از ابن مسعود نقل میکنه. یعنی سلسله سند میاره که به ابن مسعود نقل میشه، ابن مسعود میگه خودم شنیدم از پیامبر. یعنی فرض دوم. پس فرض اول معرفت به این خاندان است. سعی ما اینه که خدا به لطف و کرمش منت سرمون بگذاره که این جنبه معرفتیش رو هم متذکرن عرض کنیم انشاءالله. نکته دوم با فرض حب است. اصلا بدون ارتباط حبی هیچی برای آدم نمیمونه. خیلی شرایط خوب فراهم کردم اگه خسته دونم میکنم، برای اینکه معلومه کار مهمه که با نگاه حبی، یعنی محبوب آدم میخواد، عاشق شد ور نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. خدا میدونه هرچه بدبختی ما میکشیم و نیست که محبوبامون رو گم کردیم. اگه من دلمون گرم نیست به زندگیمون، به دین دارمون دلمون گرم نیست، چیزایی دیگر رو میخوان، از فحشای بقیه ناراحت میشیم، پشت سرمون حرف میزنن، دل با پس میشیم، همه ما نیست که محبوب نداریم. کسی که محبوب داره که دیگه از هم، حالا شما خودتون اینجوری نیستی؟ وقتی محبوب داری، حالا هر که از خورشید باشد پشتگر، از ترش روی خلقش چه گزند. آدم وقتی گرم است به وجود محبوبی که انسان کامل است با تمام سجایای انسانی، دیگه نمیشه مسئله را ساده گرفت. با این دو فرض در واقع زیارت عزیز جامعه داره، نمیدونم تعبیر چی کار، چه تعبیری بهتر از تعبیر حب است، مودت است. گاهی من لغت عشق را به کار میبرم، نمیدونم کدوماش بالاتر است. یه چیزی ته قلب ما هست، ما نمیدونیم اسمش چیه، و اون این که مهر خوبان در میان جان نشان، جان مده الا به مهر دل خوشاد. این وقتی میگردید میبینید خدا میدونسته ما چی میخواد. اینه که اینا شما اینا زیاد شنیده، اما دستگاهش یا خدایی نکرده آدم قفلت کرده. خب تو اون سفر بسیار سختی که نبی الله صلی الله علیه و آله به طائف داشتن، خیلی سفر سختی بود. خب حرکت کردن رفتن، خب از این بعد پشت و پناهشون تو مدینه از دست رفت، جدشون که کشته شد دیگه، حضرت خونشون حلال شده، هر کی میتونست بکشه ولی دم نداشتن. حرکت کردن رفتن من طائف. طائف هم اون شیده و عتبه و اینا اونجا بودن، از بچه های ابو سفیان اینا، اینا حساب حضرت رو خراب کرد، بچه ها رو هم تحریک کردن، حضرت رو زدن، هو کردن، پشت سرشون سنگ زدن. حضرت رو آمدن بیرون. ببینید این بار مکه هیچگی ها ندیر، اون بار هم طائف رفته بودن که به یه امیدی بگن این آدم هیچگی فهمیدن بشه یه مقدار یه پایگاهی در طائف. حالا آمدن خسته از شهر، اومدن بیرون بیرون بیرون، تا این بچه ها و غلام خسته شدن رفتن. تک و تنها یه نیایش قشنگی دارن، هر وقت من یادم میاد واقعا منقلب میشم. میگن خدای من پس به کی با گذشتی؟ یعنی بیرون هیچ چی که نیست، اینم که دیدی، منم میگه این بار بزرگی که من به ناس جهان را متأثر کنم، پس کمککارم کو؟ بعد یه مرتبه میگن خب ببینید خلاصه این وضع، این زحمت، ولی اگه تو راضی من راضی. هم یک کلمه، اگه تو راضی. این خیلی عجیبه، این محبوب داشتن ها. حالا پا زخم شده، تک و تنها، هیچیش آدم نشید، یعنی نشکنه. محبوب هایی به نام اهل البیت که حی و حاضرن، واقعا هدیه بزرگ خدا. سال خوده دعاون میگه، پس در واقع قصه این زیارت قصه تکرار وصف حب است. زیباترین و اصیلترین حب، خب با سلام هم شروع میشه. حالا انشاءالله در طول بعد چون سلام ها هی تکرار میشه، بابا هم بر اساس اون شرایطش عرایضی خواهیم داشت. سلام یه چیزیه، من نتونستم درست بحثا بگم، یعنی ادبم اجازه نمیده که مثالم رو یخته باز کنم. اما شما واقعا ببینین، حتی این عشقای عشق که نباید بهش بگیم، دوست داشتن های وهمی، وقت آدم سلام، نه اون که اون جواب این سلام میکنه، کل عرش رو سیر میکنه. وقت ببینید حالا تو خیفست اصلا بحثا ببریم با اون مثال، اما حالا ببینید چطوری واقعا به ما اجازه دادن، خدا شرایط فراهم کرده، میشه گفت سلام، میشه گفت، میشه ما هیچ وقت به این دیوار نمیتونیم بگم سلام، نمیشه گفت، هرچی دلت راضی بکنه بگم سلام، نمیشه، به یاد همه طاقوتی که دوستش نمیدن بگم سلام، نمیشه، دل نمیگه. حالا یه کسایی پیدا شدن عمیق‌ترین محبت میشه بهشون ورزید، حالا میگم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، میریم یه جای دیگه، اهل بیت النبوه یعنی یک مسیری که اینا همه نورانیت عالم غیب رو برای آدم آوردن. آدم ما در این درد قصه محبوبش که پیدا کرده اصلا میگه دیگه، بحثش شد دیگه، تکرار نمی کنیم. و موضع رساله، رسالت خدا دینش پیش شما گذاشت، بالاخره خدا دینش باید پیش یکی میگذاشت که از دست نره دیگه، پیش شما گذاشت فدادون بشم. و مختلف ملائکه، خب من که میدونم که ملائکه با جان شما در ارتباط هست، سلام بر شما، بالاخره این قلب هایی که ملائکه باش در ارتباط هست و میشه بهش سلام کرد و محب مان و ما محبوب مان و ما محب اونا هستیم و میتونیم همسنخ بشیم. والله العلی العظیم حرف حضرت صادق دیگه اینجا وعدشون برای ما درست در میان، میفرمان شیعیان ما اگه درست شیعگری کنن، ملائکه برشون نازل میشه، خدا میدوند اینجوری. حالا امام صادق میفرمان که شکلاش فرق میکنه، یا این قصه اتحاد بین محب و محبوب رو تو این دستگاه ول نکنید، همه چی درست میشه. و محب تلوح، شما خانواده ای که وحب براتون نازل شده، هر شد اینجور نیست که فقط وحب تشریعی منظور باشه، که اینا وحب میگیرن از عالم، عالم رو قواعد سری و ذاتیش رو میشناسن و زنده هم که هستن، میشه هم که رفت باشون ارتباط پیدا کرد و دیوونه میشه دادن با ارتباط با این خانواده. کافیست آدم بهره بسیار بسیار نازلی از این زیارت جامع داشته باشه، از زیارت اولیاء الهی بره، یعنی این بهره بسیار بسیار ساده اینا را عالمه آدم رو عوض میکنن. حالا بهره های عالیه که خوبه، ما که طاقتش نداریم که. و محب تلوح و معدن الرحمه، حالا تا حدی عرض شد معدن رحمه را اگه یاد باشه اون جلسه عرض کردیم، رحمت یعنی لطف همه جانبه در تمام زوایا. این که شنیدین اصطلاح اهل لغت نیست که رحمت یعنی رحمت یعنی لطف واسعه، این خوب لغتیه، اما باید وقتی روش تحلیل کرد. ببینیم مثال زدیم، یعنی تمام اون زوایایی که بشر نیاز داره که لطف خدا در اونجا وارد بشه، از طریق وجود مقدس اهل البیت این محقق میشه. و بر همین هم چطور زندگی فردی، چه چه زندگی اجتماعی، اگه اهل البیت وارد نشن زاویه هایش خالی میمونه، خلع، بحران، پوچی. و از خودتون نمیپرسین چرا قدیمی ها این همه زندگیشون راحت نبود و اینقدر راحت بودند؟ برای اینکه خود ما یادمونست مادر بزرگ بنده سواد نداشت، ولی بین خدا خدا اراده، من نمیدونم کجا آورده بودن این معرفت و ارادت را، فرهنگ بود، یعنی قبل از اینکه این دبستان بیاد و این فرهنگ غربی را بیاره اینا حاصل قبل از دبستان، دبستان در زمان مشروطه، قبل از مشروطه وارد شد و همه چیز از ما گرفت. اون جلسه عرض کردم ما بی چیز نبودیم، یه چیزی اومد و ما را از همه چی وا کرد. مادر بزرگ بنده این امثال این زیارت جامعه و اینا را قشنگ باش زندگی میکردن، زندگی میکردن، سوادم نداشتن ولی تمام این فرهنگ رو داشتن. خب نتیجهش چی شد؟ میدیدید که چقدر خوب محل تو طایفمون مشهوره. هر وقت میخواییم مثال یه آدم خوشبخت بزنیم، مثال مادر بزرگمون رو میزنیم. حالا این پیرزن 90 سالگی 50 سال بی شوهر، 3-4 تا دخترم شوهر داده، ولی یه چیزی بوده که همه این سختی ها هیچی نبوده. با اون حضور نور اهل البیت، اینا میگن معدن رحمت. نمیدونم چطوری باید بگیم، شما اگر عکسش ها درست بشناسید، عکسش ها بشناسید میفهمید خلعش چقدر آزاردهنده. یعنی شما یعنی امروز زندگی ها خیلی روشن است که رحمت توش نیست. یعنی خدا یا نمیشهید اون چی که باید تمام اون نور و جهت و آرامش و ارتباط و صفا و سکینه محقق باشه نیست. خب مشخص است برای که معدن رحمت که نور اهل البیت نیست، عشق به حسین، عشق به ائمه، عشق به پیامبر، اینا را محبوب خودمون نتونستیم بگیریم، نیمدن تو زندگیمون. که وقتی مثلا یادمون میاد، حالا بحثا یادمون میاد که این سیره ی حضرت امیرالمومنین بود، حالا هر فرد میاره اگه 100,000 برنامه بزمنه میگم نریزی ما، ما تا بر نگردیم در دنیای امروز به سیره این عزیزان به معدن رحمه وصل نیستیم. نمونش اینه، حالا یادتون میارم وقتی ما این فولاد مبارکه را، زمانی بود که منم مسئولیت داشتم، خواستیم رو پانی گردن، میدونیم که این آقای رئیسش تو خود جلسه ای که من بودم فرمود یه شماره حساب به من دادند که این شماره حساب اصلا تن ندارد. این خودش اسمش نمیادم، اسم نه حالا خواستم، گفتن تن ندارد، یعنی به من گفتن هر چی میخوای پول بردار. این شماره حساب داشته باشی؟ حرفشون هم این بوده که اگه این فولاد مبارکه درست شد مسائل کشور ما حل میشه. خب فولاد مبارکه که درست شد، فاز دومش هم درست شد، یخته با کم و زیاد درست شد، ولی دیدیم نشد. نه اینکه فولاد مبارکه بده، با معدن رحمه رو ول کردیم، خواستیم با فولاد مبارکه مسائلمون. خب چند سال پیش، حالا من بی سواد، چند سال پیش بعد از اینکه ما تدبر نسبتاً خوبی خدا توفیق داد و المیزان شد تا حد دیال نمیشه که گفت خوب، دیدیم همه کارا باید یه جور دیگه بشید، همه کارا باید یه جور دیگه بشید. حالا من میگفتم هیچ کیم که گوش نمیداد، که نهایتش این بود که ما دیدیم ما اصلا رو زبونمون دو تاس بل کردیم اومدیم. یعنی خوب همه حرف همین بود، بابا دارید راهی را میرید که مسیر معدن رحمت توش نیست. از من فرد نمیشن بیرون بپرسی معدن رحمت چیه؟ با معدن رحمت باید اینا یه فرهنگ کاربردی بشه، به جای این که ببین چقدر انرژی الان هم حالا هم طوره. مثلا اگه معلم ها بخوان بیارن تو آموزش پرورش، چندین دوره ضمن خدمت براش میذارن. خب این ضمن خدمته که میذارن، خب کلی وقت این جوانا رو میگیرن کاربردی. حالا عرض کردم حالا ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، الان هنو نشستیم بشینیم یکی یکی بحثای تربیتی رو تنظیم کنیم، آقا با بچه‌ها باید چطوری باشه، که آموزش باید منحنی چطوری باشه، پرورش چطوری باشه، اینا خیلی هنو خراب است. اون چه که دنیای کفر داره به ما میگه که به درد نمیخوره، اونم که خودمون باید داشته باشیم که نداریم، گم کردیم، گم کردیم. شما از من نخواهید بیرون جال رفت که چطوری است. یه بار عرض کردم خدمت رفقا اون داستان قشنگو که خرس میخواست آدم بشه، خب قشنگ اومد و کرواتی و کیف سامسونی میاد ریشش رو تراشید و کت شلوار پوشته اومد آدم بشه، بلدید. فقط دوباره اینجا جاشست که بگن. بعد بیچاره اومد میرفت روزا اداره، خب استخدام شد میرفت اداره و میخواست رو صندلی بشینه دیگه دومش نمیزده، چه کار کنم؟ بعد از اون فرق خوب باید اخی ریشه خرس ریشه به تراشه تا آدم ریشه به تراشه خیلی فرقه. آخه دولا دولا هم که نمیشه دلاخره خیلی باید آدمی را بره دیگه، خرس راست بخواد را بره داد کیف هم دست بگیره دادیش. خیلی دید سختش است، گفت میدونی یا نه خب است بگیم خرس بشی، حالا که نمیشه اینجاش عرض منه، برگشت خرس بشی نزدیک زمستون شده بود. خب خرس ها زمستون ها به بخوابن دیگه، یادش بود که باید بره دم یه قار یا اینا، یادش رفت چی کار کنه. حالا میخواد خرس بشه دیگه، ولد نبود خرس بشه، این قواسات که چی کار کنه چی کار کنه چی کار کنه. برف اومد روش، زیر برفا مرد، زیر برفا مرد. این اینن قصه ما. حالا اگه ما بخواییم برگردیم به معدن رحمت هیچ کاری بلد نیست، نه اینکه بگوییم فردا میشه، ولی انشاءالله حالا ما نمیریم، ولی ما باید بدونیم که خیرسی کار ما نبود. ما با یه فکر سکولار همه چیزمون رو از دست دادیم، همینطور که دنیا از دست داد. فکر نکنیم دنیا از دست داد و محکوم به فناست. 70 سال پیش این جناب آقای اشپنگلر خیلی آدم با استعداد بحران جهان را نوشت، بعدش آقای رنگن را نوشت. اونا فهمیدن دارن نابود میشن، ولی خب نابود میشن جایی نداشتن، خب چکار کنن؟ حالا غرب حداقل 40 سال است با گوشت و پوست و استخوانش نیست رسیده است به این که داره نابود میشه. این که میگن به هر کاری دست میزنن خودشون، یعنی اصطلاح سیاسیون است دیگه، میگن آقا نمیتونن خودشون رو احیا کنن، مرگ خودشون رو رقم میزنن. یعنی واقعا چی کار کنن؟ خب ما که نه، ما ملت از حضرت امام باقر هست که وقتی عرض شد خدمتشون که ول عاقبت للمتقین، یعنی چی میفهمدن؟ نحنو ما این اهل عاقبت. خب ملتی که میتونه آینده داشته باشه باید همون سرنوشتی رو به خودش تحمیل کنه که ملتی که منتظر مرگشه. دو تا جنگ جهانی با 40 میلیون 40 میلیون کشته نشون میده این ملت داره نابود میشه، حالا داره جون میکنه. تعبیر قشنگی یکی از اساتید دانشگاه آمریکا داره، فهمیدم قصه غرق قصه خروسی است که سرشو بریدن، پریده است، رفته است، رو بوم نشسته است، داره آواز میخونه. چقدر تعبیر قشنگه. ببینیم که بعد یعنی چه این نقطه آواز میخونه میفته پایین؟ فقط طولانی بودن سالها را با حادثه ها که نباید یکی گره. بعضی ها اهل بصیرت هم. امام عروض فرمودن که شاه رفتنی است. بعضی ها طول کشید تا دیدن شاه رفتنی است. اهل بصیرت قواعد دادن. این آقای روژه گارودی که خدا انشاءالله شفاشون هم بده، خودشون خیلی زودتر از اینا فهمید که خودش به ما غربی ها محکوم به فنایی. مسلمان هم شد، میدونیم که یه مسلمان سالم صادق شد. خب ببینید همه اینا چه یه کلمه خوابیده است، معدن رحمه. خدا میدونه اگه تا صبح قیامت ما بشینیم باب بحث واک کنیم که خیلی خوب، حالا برای اینکه معدن رحمه را پیدا کنیم و زندگیمون را در همه جوانب احیا کنیم، راهش اهل و بیت بشینیم کاربردیش کنیم. دوباره مخاطبم عزیزان نیستن، بعضی مسئولا میگن خب چطوری چطوریش که وقتی آدم اصول شناخت بر اساس اون اصول برنامه میریزه. یکی از این اساتید خیلی قشنگ میگفت، میگفت اینکه شما میدین تو بعضی از این بناها میبینین عجیب حال میاد. خوب گوش بدین، به نظرم خدا کمک کنه من عرضم رو بتونم برسونم. میگه بعضی موقع تعبیر خود ایشون بود که گاهی شما میرین تو این بناهای سنتی ببینید انگار در مغز وجود ایستاده. خیلی تعبیر قشنگه. یه وجود داریم، یه ماهیت هم برای اهلش، ماهیت محدودیت هاست و مردنی ها. میگه میدونین چرا؟ میگفت میدونین چرا؟ گفت برای اینکه این معمارش خودش اول قلبش را با عالم ملکوت معنوس کرده است، مطابق اون عالم این بنا را ساخته است. این بنا متذکر ملکوتی است که این معمار تو قلبش بوده است. معمارای قدیم خب میبینید عجب. حالا حرف من همینه، شما معدن رحمه را، فرهنگ اهل البیت رو بشناسید، بعد ببینید زندگی را یه جور دیگه تنظیم میکنید. مثل اون معمار این کار میبره وا، اما شروعش را آدم بپذیره دیگه. خدا کنه که یه کمی شده باشه، یه تذکری داده باشید. و خزان العلم یعنی فدای شما بشم. سلام بر شما که خزینه های علمین. علمام چه میدونید یعنی چه؟ از این علما منظور هیچ وقت نیست. کی ائمه کدوم جا درس خوندن، کی کتاب خوندن، کی اومدن رفتن اونم دانشگاه، اینها چه علم نیست. علم نیست که حجاب برد عقل و قلب و حقیقت رو برو بشه. قلب اینا یک پارچه ارتباط با حقیقت هم. همینم راهش. عرض میکنی که فدای شما بشم. شما رو من محبوب خودم قرار دادم که خزان علمی. اون علم نور. علمی که نوره. علم نور آقا اولا تواضع میاره. در ثانی بصیرت میاره. در ثالث محبت میاره. در رابع امید میاره. یه چیزیست. شما یک روز دیدین وسط کربلا حضرت ابو عبدالله مایوس بشن. چطور میشه یک کسی این؟ حالا نمیگم امام صادق، فرق نمیکنه برای من که فرق نمیکنه. تمام شرایط به ضرر امام صادق بود ظاهرا. با اومدن بنی العباس یک رو دست محکمی ظاهرا امام صادق خورد، ولی حضرت صادق رو دست نمیخوره. در امید حضرت صادق مثل امید حضرت حسین علیه السلام وسط کربلاست. چرا این امید هست؟ برای اینکه اینا علم دارن، به نور وصلن. من نمیدونم این تذکر اینجا بدم یا ندم. حالا من اینجور نوشتم، البته که این مسئله باید برای عزیزان حل شده باشد که هر کرا علم الهی بیشتر دادند بیشتر خدایی عمل کرد. و خدا خیلی حوصله‌اش زیاد. دقت کردی؟ یعنی به ما یه علم کوچولی که بدهد هوا آب خاله و باید زود حبت زدیزی دهد. میگیم چی؟ حتما داریم در روایت دیگه. در روایت میگه که ابن ملجم از اسکندریه آمد. برای من هم مهم بسید. اسکندریه میدونیم که مرد روم بوده. کجا بودن؟ دشمنای اهل البیت به نظر من تا اونجا که من همه شون ریشه در غرب داشتن. حالا همینم داشته باشید. حیف ما اینا ذیل کتاب پاورقی کتاب فعاد اونگاه که ببخشید کربلان بارد با پوچی ها نیوردیم. ما اونجا سندهایی که کربلا توسط غرب که وجود اومد و حسین را غربی ها کشتن، اونجا سنداش ها تا حد دو بردیم. ابن ملجم از اسکندریه اومده، بعد اومده و بعد با حضرت ملاقات داره. حضرت میخندن میگن که من میخوام این بمونه و این میخوام منو بکشید. بعد حساب اینه خب یا علی خب بکشیم بش. من خب وقت کسی را کشتن که منو نکشتی. من مثال زدم، خیلی حرفه دخت خوب گوش بده. علم هر چه خدایی بشه عملم خدایی میشه. مثالی میزنم داشته باشی. وسط کربلا حضرت ابو عبدالله علم همه عالم دستشون، ولی پذیرفتن که طبق قواعد عادی زیر سم اسبا له بشه، بچه هاشون اسیر بشه، ولی از اون علمی که موجب تصرف در عالم میشه استفاده نکنه. میدونید که به من اندهو من العلم آصف ابن برخیا ذره از علم داشت چیکار کرد؟ قصر بلقیس را تخت بلقیس را از یمن آورد. امیرالمومنین میفرماید والله همه اون علم پیش ما، آیه قرآن است دیگه. میفرماید پیغمبر یقول الکافر لست مرسلا، کافرا میگن تو مرسل نیستی، بگو خدا شاهد است که من مرسلم و من عنده علم کتاب. و اون کسی که علم کتاب پیشش است که خود حضرت و اهل سنت میگن امیرالمومنین اصحاب یه ذره علمشون رو آصف ابن برخیا حضرت صادق فرمان برادرم آصف قطره ای از اقیانوس علمی که پیش ما داشت. حالا چی عجیب اینو میخوام داشته باشید که علمی دارن که این خدایی است و خدا اگه شما یه بدی بکنید زود کله پاچتون کنه که به دردی بخورید دیگه، اصلا نمیتونید، کلی ما گناه میکنیم، قرون صبرش برم، قرون علمش برم، قشنگ تحمل میکنه که ما برای کی درست چی؟ امام هم همینجور علم دارن. مثلا حضرت سجاد میفرمان وسط مسیر را ما را منا بسته بودن به امم زنجیر، به منا امم بسته بودن و بچه ها را دنبال ما میدوندن، به پا ما نمیتونستن بیان، با زور شلاق میدوبوندن بشون. خودم سوال میکنه قربون ادون برم، خود میخواستی بالاخره تصرفی؟ نه عجیبه، هر که علمش خدایی خدای عمل میکنه. اون داستان ها در این طرف اومد به شیخش گفت، میدونه شیخش اسم اعظم داره، گفت که آقا اسم اعظم رو به ما بده تا کاری درست کنم، کار این جامعه را، مشکل ها مردم رو حل کنم. آدم خوبی بوده، طرف این تفره میرن اون حس کرد که این بخیل ساد دلش نمیخواد که مشکلات مردم حل بشه در اینا. خب بابا این اسم اعظم به ما بده تا ما مشکل ها مردم حل کنیم دیگه. گفت فرد صبح برو فلانجا سر چهار فلان دستا چهار را فاستا ببین چی میشه، بعد بیا برای من بگو. رفت و واسه دیگه پیره مرد خسته با هلاف، یه بوته خاری با چه زحمتی از صحرا کند و کنده سا اوورده دم جاده که بفروشید. بعد خب اومدم بالاخره این نظامی ها به اصطلاح مامورای مثلا دولت اومدن بخرن، مثلا یه قیمتی معمولی سالمی گفتید که این قیمتی خوبی گفت، گفتم ارزون گفت، گفتن نه نصفه. ناخه مثل این که نمیشه، کشتندش ها هیزوما رو برداشتند و رفتن. خیلی بدش اومد، گفت اومد گفت دیدی اگه اسم اعظم داده بودی به من پدر اینا لنده. گفت چی به مدر شناختی؟ گفت نه. گفت اسم اعظم این به من داده. ببین آدم حسین نمونش دیگه، اینا شاگرد ها حاضرن کشته بشن ولی بذارن مسیح. علتش چیست؟ علتش حالا اینجا نمیگویم، ما علتش نیست که اینا میفهمن که پشت این بصیرت اگه حادثه ها همینطور به طور طبیعی جلو بره چه قوقایی برای بشر به وجود میاد به طور مثبت. اگه کربلا با تصرف حضرت ابا عبدالله به اینجا نرسیده بود، ما امروز کربلا داشتیم؟ مفدای حسن. این دیگه خیلی سخته، نداشتن نمیتونستن کربلا رو درست کنن، داشته باشن باید استفاده نکنن تا کربلا رو درست کنن. رمز امیرالمومنین اگه نداشتن که نمیتونه، آقای طباطبایی خدا رحمتشون کنه، به فرمان علم به سلسله علل را به اینا میدن تا اینا با بصیرتشون بتونن بشر رو هدایت کنن، نه اینکه تصرف کنن در امور و از مسیر طبیعی بخوان مسائل خارج کنند. من همینقدر بس از اینا که به این زودی حل نمیشه. و خود زانوله یعنی آدم بتونه با اینا معاشقه کنه در محضر وجود مقدس. مثلا حضرت سامن الائمه با این دقت‌های حد اقلی آدم بگه که سلام بر شما که خوزان علمی. و عرض میکنن وقتی آدم به صفت حقیقی محبوبش را بخونه، محبوب جواب میده. شما اگه خدا را به اسمائش بخوانید جواب میده، اونا تجلی هست. و منتحل حلم، این دیگه خیلی نزدیک است اون بحث قبلی، چون ما تو روایت حلم و علم دوتا نداریم. بسیار وقتا وقتی میگن صاحب حلمن، منظور صاحب علمن، چون عجیب است علم و حلم یکی میشن. شما عالم واقعی بشین حلیم میشی، حلیم واقعی همونه که عالم واقعیه. بله یه تفاوت های دارد، باز همون یعنی که عکس العمل سری آدم نشون نمیده، اینجوری معنی میکنیم ما دیگه. میگون طرف حلیمه یعنی عکس العمل سری نشون نمیده، باطن قضیه را میدونه. داره این زد تو گوش ما، بله قاعده عادیش نیست که شما اگه یکی زد تو گوشت خب بزن تو گوشش، طوری همین کسی هم نمیگه چرا. اما یه وقت است به قول مولوی خیلی عجیبه، میگه زان که بی ته زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. میگه ای علی تو یه چیزی بالاتر دیدی. عمر ابن عبدود را میدونیم که آب دهن که انداخت جواب ندادن، حتی هم وقت نکشتندش. این منتحل حلم گفتن. خدایا به حق اینا یک ذره از این حلم رو به ما بده، ما دنیا نور میشیم. منتحل حلم، منتحل یعنی در اوج درجه نهایی حلمی. حالا حلم رو میخواین چی معنا کنیم؟ یعنی دیدنه اون جوانبی که عکس العمل‌های کوتاه ما را از نتایج بزرگ محروم میکنه. خیلی سخته اما خیلی خوبه. چطوری میخواید اینا را گیر بیارید؟ یعنی مثلا شما را کتاب بخونی هی به خودتون بگون من که رفوزه شدم، شما معلوم نیست قبول شده باشید، بگونه دیگه من از امروز میخوام حلیم باشم و قول میدم حلیم باشم و اینا. صبر گفتن توی جلسه اولیا مربی یا هی گفته بودن به اولیا که بابا جون بخیر بچه ها دونه که نمیشه زود عکس العمل نشون بدید، باید حلیم باشی، صبر کنی، بچه را خول نکنی، بذارید مثلا کارش بکنه، تذکر بهش بدین، فرصت بدین که این تذکر را عمل کنید. اینا این بابا یه دون بسته اینا رو شنیده بوده اومده بود حالا عمل کنه. گفت خب باب میده بود بچه شیطونی میکنه درس میکنه. تو گفت پسرم عزیزم درس بخون، درست درس بخون، دکتر میشی، خدا بکشه به پدر سوخته. بعد شروع کرده بودنش تو همون جلسه اول همه رو عمل کرده بود. همینه دیگه، یعنی نمیشه شما نمیتونید، منم نمیتونم. فقط باید نور اهل البیت بیاد وسط. یعنی نمیدونم اینجا خیلی من نمونم روش، یعنی تا ما یکی را نداشته باشیم که مجسمه حلم است، یک میشه نور به پراکند. اینا انشاءالله در جای دیگه عرض خواهم کرد. اینا هم ولایت به ما دارن، یعنی تجلی میکنه نورشون به ما، ولی ما این ولایت کار ازش میاد. این که میفرمان بر ولایت ما نیست کسی که مثلا فلان کارا نکنه، یعنی زیر پرتو نور ما که حلم دار بشه نمیره. حالا هرچی هم خواهد کتاب بخونه به درس بخونه، منتحل حلم داریم که خب خوشان خیلی پیغمبر اذیت کردن. چطوری میشه این همه اذیت؟ در خبر داریم که خب اینجور پیغمبر اذیت میکردن، مسخره میکردن، خیلی جو بد بود، جوی بود. وقتی میگن شب حضرت تو دعاواشون فرمودن که عرض میکردن الله مهد قومی انهم لا یعلمون، خدای این قوم من هدایت کن، نمیدونن. یعنی همین خیلی خوبه که آدم بفهمه که واقعا نمیدونن. و خودم نظرم است که یکی از امیدهایی که بنده به نظام جمهوری اسلامی دارم در نسبت با بقیه نظام‌های دنیا اینه که رو هم رفته روح حلم در کلیت نظام هست. ببینید مثلا مقایسه کنیم، نه واقعا اینجور نیست، دنیا دروغ میگه، دنیا دشمنانش همین که بفهمه این یک ذره باش بده سرنگونش میکنه. ما نه، ما اسلام ما اجازه بهمون نمیده. آقا فرمودن رهبری معظم واقعا فرمودن باشه مخالف ما باشه تا برانداز نکنن مخالف باشه. واقعا این دین ماست. دروغ که نمیگن، ما که سیاسی که اونا دروغ میگن، اونا میگن آقا ما دشمنانمون هیچ کاری نمیکنی، ولی شما خودتون تحقیق کنید عموما هر وقت میخواست از مثلا تو آمریکا یه کاندیدایی بیاد که احتمال بود است که میبره، یه تصادف کارو حل کرد. یعنی دنیا اینجوری است الانه. مثال من اجتماعی است، تو بقیه مسائل هم تو است. ما اگر به نور اهل البیت نزدیک نشیم نمیتونیم حوصله کنیم که بابا بقیه هم حق حیات دارد در مسیر خودشون زندگی کنن. نمیخواد افقی که ما برای خودمون تعریف کردیم در یک نظامی الهی اون افقا نمیپذیره. پسر عبدالله ابن عبی خیلی خبیث بود. من الان مثالی تو ایران براش ندارم. این که رئیس منافقا بود، چون آخه اول به ما بود این شاه بشه، بعد حضرت که اومدن تو مدینه خلاصه بساط اینا زدن به هم. مسجد ضرار را یکی از عواملش اینه دیگه، دوتا بودن، یکیشون نیست یکیشون اینا هم خیلی خبیثه. پسرش چند بار اومد گفت یا رسول الله بابا من خیلی بد حساب بزنید بکشمش. حضرت گفتن نه کارش نداشت، این سیره نبوته، کارش نداشت. یعنی با اینکه پسرش بیاد دیگه بابا به من خیلی خبیثه، یعنی شاگرد پیغمبر بود است، میدونست از نظر اسلامی حکم باباش قتله، چون سب نبی کردن و مسخره کردن پیامبر حکمش قتله. بعد از بوده کارش نداشته باشه، یعنی از حق خودشون میگذشتن، از حق نبوت کنن. منتحل حلم. حالا این آخر هم تو بگیم، یعنی بیشتر قصدم اینه که ببینیم چه محبوب هایی در منظر ما هست و ما باید با اینا زندگی کنیم. و اصول الکرم، خب تو کرم رو میدونیم معنی کردن، اون چیزی که نهایت پسندیدنی دیگه، از این بهتر نمیشه چیزی رو بپسندید. کرم رو از کردیم تو فارسی که ما نمیتونیم معنی کنیم کرم، مثلا میگم یکی یه چیزی به یکی بده میگم کریمه، این یه چیز خیلی ساده است. همه اصول الکرم، یعنی پایه همه کرم ها اونه. حالا چون میترسم خسته بشید همطور بابش باز بشید، یه مثال میزنم ببینید نمونه شاگرده اهل البیت چیست، چون اینا خوب خودشون اینجور داستانش دارید. کرم یه معناش نیست که آدم روزه باشه سه روز، هیچی هم خد اقل قضارن داشته باشه، بعد یتیم و اسیر و فقیر بیان و بده. نه این که اینا میده، ببینیم چه افقی را برای خودش میشناسه که این قضا توش هیچی نیست. کرم از اون جهت مهمه که در یه افقی اینا زندگی میکنن که در اون افق همه دنیا و همه فحاشی ها و تهمت ها و تنگنا ها و بزرگی یا نمیدونم پولدار و بیپول اینا اصلا اینا اونجا نیستن. کریم اینا وقت میفرماد اینا اصل کرم هم نگه این لغت اصل کرم هم نمید گفت حیف بود. اصول کرم، ببینید آب اصول تریست، آب که فقط تر نیست که اصول ده. یعنی هر که تری بخواد فقط به آب باید رجوع کنه. هر که کرم خواد نه دروغ میگن داشتیم قیافه میگرفته است نمیده بعد میده سره به دنگاه همچی نمیده کرم خیلی کرمش گل میکرد در اینکه کاندیدا بشه، بعد که کاندیدا نمیشه به همین مردم که اینقدر سلام علیکم قربان شما ما مخلص شما فوش میدن. اینجوریه دیگه، داستان خیلی قشنگی واقع شده. اصلا اینا میگم که اگه آدم وارد این دنیا بشه یه نمونه سادش حضرت آیت الله بروجردی شرح حالش نگه. ببینیم مرد عجیب خیلی بزرگی های عزیزشو سر میزد. من نمونه داشتیم که برایشون خب پول آورده بودن از اخو پولای گفتن باد پولا رو به جلوشون بود باد بود پپ شد به این طلاب و اینا. ایشون ولی امر مسلمین بودن اون زمان، ایشون ولی تصرف در همه عالم حق ایشون بود تشریعا منظورم. بعد همه هر کی پولا رو یختش جمع کرده که بیاد بده آقا، گفتن نه مال خود چیزی نیست. در این که یکی از علماست به نام سید جواد آملی صاحب کتاب مفتاح الکرامه از علمای بزرگ سامراست میگه که نشسته بودم تو خونه دیدم که در میزنم شب، رفتم شب بود در رو کردم دم خادم مرحوم کاشف القداس، گفتن که آقا گفتن همه حالا منتظر دم بیام. میگه رفتم بعدم با عتاب به من گفتن که یک هفته همسایت به فقط خرمای زاهدی، از خود زاهدی شاید باشه، زاهد یعنی اینو که خیلی زاهدا میخورن، خلاصه یک هفته همسایت هیچی نداشتن، به خرمای زاهدی بسنده کرده، امرو رفته از بقاله همینم قرض بگیره بهش نداره، گفته خرج زیاد شده، دیشب امشب به شام خوابیدن، خب تو حواست نیست؟ گفت به خدا نمیدونم. گفتن خب اگه میدونست که یهودی بودی؟ چرا نمیدونم؟ چرا حواست نیست؟ دور قضیه رو نمیدونم. آخه بالاخره اینا چطوری از زندگی میکنن در اینا؟ بعد آقا میگن که آره این قضا رو یه قضای خیلی خوب آماده کرده بودن. میگن آلا اینا با حساب است که آخه خود آقا اگه میفرستن یا یارو خجالت میکنه. میگن اینا مرد برو در خونه آقا بود که من اومدم امشب با شما غذا بخورم. خب ایشون هم برمیدارد و میرد و بعد اون یارو هم زرنگ میده غذا رو میبینه دیگه این غذا، این یارو عربه، میگه این غذا عربه دیگه اینا شما درست نکرد. چون رفته گفتم ما اومده امشب با شما غذا هم میگه نباید بگوی راست شرکتی این خلاصه لطبادی دعوامون کردن جناب آیت الله رستا یادم را کاشف القتاب و بعد هم را گفتن عشقی در میاره که بالاخره خدا هم نداره همچی چیزی بوده این حرفا. بعد آقام گفته بودن که من منتظر میمونم شام میخورم تا تو بری اینا را واسی باشون شام بخوری که اینا شام بخورن بیا تا من شام هم بخورم. مثال میخوام از این جهت بزنم ها. یه سه ساده است برای که بریم اولیای الهی که اهل کرمن خدا جلو چشمشون باز میکنه که آه نشستی اینجا میخوای قضا بخوری؟ اون گوشه رو نگاه کن، نگاه میکنه اینا روحانیت آدم اگه زیاد شد اهل کرم میشه، طاقت نمیاره دیگه که یه فقری یه فقیری یه گوشهی باشه و این بتونه راحت بخوابه. نمیخوام بگم من یه کرم فقط همین سا اینا، مثال زدم که بید بعضی موقع چقدر زیبایی هایی تو عالم واقع میشه به جهت کرم. خدایا به حق کرمت ما را از صفت کرم محروم مگردان. اشهد ان لا اله الا الله محمد و آل محمد.